انا نذهب اليك في دوله كريمه تؤس بها الاسلام واهله وتزل بها النفاق واهله اشكو اليك خدا قلت عددنا وكسره حدودنا
ندیدم شهی در دلارائی تو به قربان اخلاق مولایی تو تو خورشیدی و ذره پرورترینی فدای سجایای زهرائی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و شب شما بخیر مردم عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت، روز شما بخیر، عصرتون بخیر. عزیزانی که در اروپا هستن دارن ما رو میبینن، در امریکا، در هر کجای دنیا که هستید انشالله که حالتون خوب باشه و ایام به کام شما باشه. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده قدیر ثانی، دومین برنامه‌ای که توفیق داریم مثل شب گذشته از مسجد مقدس جمکران به صورت زنده و مستقیم داریم تقدیم شما مردم عزیز میکنیم. همونطور که میبینید در صحن مسجد هستیم، در استدیوی شبکه جهانی ولایت و جای همه شما مردم عزیز خالی است. انشالله این کرونا هرچه زودتر بلاش رفع بشه و دفع بشه و همه اماکن مقدسه و متبرکه باز بشه و زندگی به روال عادی خودش برگرده. ایام به کامتون باشه. ایام ربیع هست، ولادت پیامبر اکرم رو داریم، آغاز امامت حضرت ولی عصر رو از دیروز داشتیم و ولادت امام صادق علیه السلام و هفته وحدت، کلی مناسبت که میشه راجبش صحبت کرد و گفتگو کرد. امشب نگاهی خواهیم انداخت به مسئله مهدویت و سوالهایی رو میپرسم که از زاویه دیگر شاید شما عنوان رو بارها شنیده باشید درباره سوالهایی که میخوام عرض کنم، اما سعی میکنیم اندکی متفاوت‌تر بهش بپردازیم. تقدیم به شما مردم عزیزی که وقتتون رو به آنتن شبکه اختصاص دادید. تا 8:30 شب به وقت تهران هم با شما هستیم و همراه استاد و سرور عزیز و ارجمندمون، محقق و پژوهشگر بزرگوار و چهره آشنا برای شما مردم عزیز، حجت الاسلام المسلمین دکتر حمید ملک. استاد عرض سلام دارم، شب شما بخیر، ایام هم به کام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده حضرت استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم به مناسبت امروز که روز امامت امام زمان علیه السلام هست، که امیدواریم هر چیز زودتر فرجش نزدیک شود و انشاءالله شاهد ظهور حضرت و حرکت حضرت و حکومت حضرت انشاءالله باش.
انشاءالله الهی آمین. فکر کنم خیلی وقت در خدمت شما نبودیم و من در محضر شما نبودم، برنامه نداشتیم. یه توفیق برای من و همچنین برای خیلی از بیننده‌های عزیزمون که امشب هستن. هر موقع استاد ملکی توی یک جلسه ای برنامه ای حضور دارن، حتما عطر خوش قرآن اونجا شنیده میشه و استشمام میشه و من سعی میکنم از این فرصت هم حتما امشب استفاده بکنم. اما استاد، من یک سوال تکراری میخوام بپرسم با یه مقدار جواب متفاوتی که حتما از شما خواهیم شنید. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هرکی بمیره امام زمان رو نشناسه مرگ جاهلی مرده. این روایت ترجمهش خیلی آشکاره، بعد خیلی هم ازش سطحی و قشری عبور میکنن و برخورد میکنن با این مسئله، ولی در کنه معنا یعنی چی؟ آیا اگه من مسلمان هستم پیامبر رو قبول دارم، حتی 11 امام رو هم قبول دارم، بعد امام زمان رو دیگه بیخیالش شدم، آیا من جاهل مردم؟ این همه علم دارم، این همه حافظ قرآنم هستن، استادم و کلی پسوند دیگه، ترجمان امروزیش چیه؟
خب سوال خیلی فنی و دقیقی است. منتها من از شما خواهش میکنم از طرف بینندگان، اونجایی که من صحبت میکنم و نیازه که علی حال سوالی از طرف بینندگان صورت بگیره، شما این کار رو انجام بدید که علی حال این سوال خیلی فلسفی و فنی که انشالله بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم. من خب میدونید که این روایت یکی از روایاتی است که در حد متواتره و هم دانشمندان اهل سنت و هم بزرگان شیعه این روایت رو روایت درست و صحیح میدونن، یعنی هیچ کس نسبت به این روایت خدشه نداره، نه سندن و نه دلالتن. یعنی این روایت وارد شده است و کلام معصومه. این است. اما این سوالی که شما فرمودید که واقعا همه باید به این فکر فرو بریم که خب چه رابطه وجود داره؟ به قول شما طرف حافظ قرآنه، حتی ممکنه مفسر قرآن باشه از زاویه دیگه و عالم دانشمنده، ولی امام زمان رو نمیشناسه. این اول. در ثانی این امام زمان مربوط فقط ماست یا اینکه جناب هابیل و قابیل هم باید امام زمانش رو میشناخت؟ یعنی این روایت هم مربوط به هابیل و قابیله، هم مربوط به حضرت نوح، هم مربوط به قوم حضرت ابراهیم، همینجور تا میاد به زمان نهازا. و یک مسئله مستحدثه است، جدیده، در اسلام پیدا شده، یا اینکه نه یک مسئله بشریه. اگر بشر با امام زمانش آشنا نشود و او را نشناسد و بر طبق دستور عمل او زندگی نکند، این مرگش مرگ جاهلیه. این درستی سوال دومه به این سوال اول شما. این سوال دوم که من الان مطرح کردم پاسخش مثبته. یعنی هر کس که وارد عرصه وجود می شود، این باید با حجت خدا که در روی زمین هست باید مرتبط باشه. میشه همون امام زمانش. یعنی جناب حضرت ابراهیم امام زمانه، امام اون زمانه. حضرت موسی امام اون زمانه، حضرت عیسی امام اون زمانه.
استاد مز اجازه هست؟
بله دیگه، من عرض کردم.
آره جسارت میشه، ببخشید. یه عبارت، یه کلمه رو به کار بردید، من اینو بگم، من چون شاگرد حاج آقا هم در عالم خارج هستم، این جسارت دیگه میشه، گاهی وارد کلام استاد میشیم. از خود شما یاد گرفتیم که روی کلمه ها خیلی دقت کنیم. فرمودید هر کس این روایت از زمان ائمه معصوم ما صادر شده. بلید. شما ارجاع دادید به هابیل و قابیل، به بلید. حضرت ابراهیم. حداقل میتونیم بگیم که خب این از زمان معصومین به این وره. بلید. چطور این عمومیت و شمولیت از
این من موصول است دیگه، یعنی هر کس. خب این هر کس شامل هر زمان هم میشه. دلیلش هم اینه که حالا ما فلسفه جرز میکنم. شما این وقت میگید که آقا این احکامی که الان در اسلام وجود داره به این شکل در ادیان قبل وجود نداشته، به شکل دیگری بود، مثلا نماز اونها به این شکل نبوده، به شکلی خاصی بوده. روزه گرفتنش اصل نماز عبادت بوده، ارتباط با خدا بوده، صوم بوده، اما نه به این شکلی که الان در اسلام هست. این تکامل یافته شه، این کامل تر شه. اما اینجا که من بیان کردم، این دیگه نه، اصلا ربطی به این که حالا احکام ادیان نسبت به هم متفاوت بوده، مثل مسئله توحیده،
احکام عملی نیست، یه جورایی
بحث اعتقادیه. چطور تو بحث اعتقادی هیچ کدام از ادیان الهی با هم تفاوتی ندارن؟ همه انبیا به دو هدف آمدن، یک هدف ارتباط انسان رو با خدا برقرار کنن که شمون ارتباط توحیدی و از شرک و ریا و اینها دور کنن انسان ها رو، بت پرستی. دومین هدف انبیا چی بوده؟ ارتباط انسان‌ها با انسان‌ها بر اساس دین، یعنی بر اساس دستور و عمل الهی که می شود عدالت اجتماعی. تا اینکه در این فضای عدالت اجتماعی استعدادها آماده شود برای شکوفایی. کجا شکوفا نمی شود؟ اونجایی که ظلم باشه، اونجایی که انسان‌ها رو حصر کنن، محدود کنن، نگذارن این استعداد خدا دادی شکوفا بشه. انبیا آمدن که این استعدادها رو شکوفا کنن، استعداد انسان‌ها رو شکوفا کنن. این در کجا، در چه بستری امکانش هست؟ در بستری که عدالت اجتماعی وجود داشته باشه. خیلی خوب، پس این دو تا هدف رو همه انبیا دارن. درست شد؟ تو بخش اول که بحث ارتباط با خداست، بعد از ارتباط با خدا، خود خدای سبحان اینجا جهان بینی که به انسان میدهد جهان بینی خاصی است. اون اینه که و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
اصلا من جن و انس رو خلق کردم تا به مقام بندگی برسم. درست شد؟ راهکارش چیه؟ این خدای سبحان که شما ما رو خلق کردی و از خلق کردنت هم هدف داشتی، هدفش هم به نفع شما نبود، به نفع انسان ها بود، چون تو اصلا نیاز نداری که بخوای دنبال منافع بگردی. هدف این است که شما به کمال برسید. کمال تو در بندگیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اینها از خاک به افلاک برسن، چون بندگی حقیقتی است که در درونش پروردگاری خوابیده است. ان العبودیه جوهرتون فی کنه هر ربوبیه. میخوای خدایی بشوی
بندگی کن،
بندگی کن،
بندگی کن تا که سلطانت کنه.
خب این بحث من مات ولم یعرف امام زمان، این داره از یک حقیقتی داره خبر میده و اون اینه که اون کسی که آمد به عالم هستی و وجود پیدا کرد، اگر اون با اون گوهره اصلی یعنی اون انسان کامل اگر ارتباط برقرار کرد، دستش تو دست اون گذاشت، آسمانی میشود و الا زمینی میماند. و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چرا فهمید که چنگ بزنید به ریسمان الهی؟ ریسمان الهی رو دو تا معنی کردن، هر یعنی دو تا با همه، یعنی قرآن، یعنی قرآن صامت و قرآن ناطق. این دو قرآن که هر دو دارای وحی، یعنی این وحی تنزیلی است و اهل بیت عصمت و طهارت وحی تبیینی است، یعنی اونها هم علمشون لدنیه، علمشون علم دانشگاهی و مدرسه‌ای نیست، اینا هیچ کدومشون مدرسه نرفتن ولی استاد اساتید بزرگ عالم شدن. اینا علمشون از کجا آوردن؟ اینا علمشون علم لدن نیست، یعنی علم الهی است. چه عرض میکنم؟ عرض میکنم که اون خدایی که ما را خلق کرده برای این که به مقام بندگی برسیم تا کاری کنیم، خدایی کاری خدایی کنیم، بتونیم شفا بدیم، بتونیم خاک رو طلا کنیم، کاری خدایی اینه دیگه. این اولیای الهی که از این کارا میکردن بخاطر اینکه به مقام بندگی رسیدن. خب خدا میخواد همه به این مقام برسن، میگه اصلا تو رو من خلق کردم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری آسمانی بشوی، انسان کامل بشوی، یا دنبال انسان کامل حرکت بکنی. خب حالا اینجا اگر یه کسی، ببینید من این پاسخ میدم، شما از طرف بینندگان قضاوت کنید، اگر یه کسی وارد این عالم هستی شد، چه در زمان هابیل قابیل، چه در زمان نهازا، چه در هزار سال دیگه، خب وارد اینجا شد اما دستش رو به دست انسان کامل نداد تا او را به مقام بندگی برساند، خب نمیرسد دیگه. وقتی نرسید، این از هدف خلقت به دور افتاده است، میشه جاهلیه. چون ما باید آسمانیش، ما ز بالاییم و
بالا
میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، می نبینی طالب جای نوییم. ما اصلا اینجایی نیستیم، بخاطر اینکه اینجا یه دو روز اینجا میمونیم خسته میشه، میگیم جامون عوض کنیم شب بریم مسافرت. چرا همش هی خسته میشی؟ چون اینجا جای شما اینجا نیست. مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. خب حالا شما نگاه کنید، اولین انسانی که از نگاه قرآن در روی زمین تحقق پیدا میکند کیست؟ حضرت آدم.
آدم
حضرت آدم کیه؟ پیامبره، یعنی انسان کامل. یعنی نمیشود روی کره زمین انسان باشد ولی ارتباطش با خدا متصل
نباشد.
حالا اگر کسی میخواد در ذیل حضرت آدم به کمال برسد، حتما باید دستش تو دست حضرت
آدم باشه.
آدم باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون
حسنا.
باید اونو اگر پیامبر رو اسوه قرار ندهی، غیر پیامبر رو اسوه قرار میدهی. یعنی ابو
جهل، یعنی صفر و صدیه توی این مسئله. بله بله بله. این نیست بگیم حالا پیامبر رو قبول نداشتی ولی یکم ممکنه به نجاح برسی.
اینجوری نیست.
امام زمان رو نمیشناسم ولی ممکنه یک چون حافظ قرآنم، چون
بله. حالا اینجا ممکنه این شبهه پیش بیاد، این بحث دوباره باز گفتگو نیاز داره. اونم اینه که پس اینجوری باشه، آقا ممکن دیگه همه دیگه مات میتتن جاهلیه دیگه، دیگه فاتحه خونده شده. اینجا یک پاسخ داره، اونم اینه که افرادی که نمیتوانند به حجت خدا متصل شوند، به انسان کامل متصل شوند، از دو حال خارج نیست، یا مقصرن یا قاصرن. مقصرن یعنی میتونستن، اطرافشون همه چیز بود، سوال نکردن، پیگیری نکردن، تنبلی کردن، اینا مقصرن، اینا مات میتتن
جاهلیه.
اما کسی هست نه قاصره، اصلا به ذهنش خطور نکرده، مستضعفه، استضعاف داره. کسی نبوده یادش بده، در یک منطقه بوده، در یک کشوری بوده که اصلا از این گونه مباحث به گوشش نرسیده، با تأمل و تفکرش هم نتونسته به این نقطه برسه. این مستضعفه. خداوند اینا رو جبران میکنه. اینا اگر بر اساس فطرتشون زندگیشون کرده باشن مستضعفین، خدای سبحان از اونا میپذیره. مشروط به این که مصداق مستضعفین باشه. مستضعف نه استضعاف مالی که
مالی بگیم فقیره،
نه استضعاف فکری.
پس خب... اینی که بعضی ها جا تو این شبکه‌های ماهواره‌ای میاد پخش میکنه، میگن آقا آخوندها میگن هر کی امام زمان رو نمیشناسه یا قبول نداره او کافر است و جهنم و آتیش و فلان، ولی الان داریم یه پاسخ دیگه میشنویم.
من اینجا دو بخشه، یعنی در قرآن هم در بحث استضعاف یه بحث قرآنیه، اونه که مستضعف هستن، یعنی به هر دلیلی و ما کنا معذبین حتی نبعث
رسولا.
رسولا یعنی ما تا پیام ندیم تقاضا نمی کنیم، ما اول باید رسول بفرستیم، پیام بفرستیم، بعد اون با اون عقلی که بهش دادیم، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، خب حجت باطنی بهش دادیم که عقله، این دستورات وحی رو در اختیارش قرار میدیم، عقلم یه حجت الهیه، با اون عقلش تشخیص میده که ابو جهل درست میگه یا پیامبر درست میگه، ابو لهب درست میگه یا پیامبر درست میگه، علی درست میگه یا معاویه درست، اینا عقل، عقل اونه که عقل سلیم دارن تشخیص میدن. اما به بعضی اصلا پیام
نمیرسه
و اصلا اونها در جهل مرکبن، یعنی اصلا فکر نمی کنن که نمیدانن، نمیدانن که نمیدانن. خب اینها اگر واقعا اون شرایط محیطیش هم بگونه باشه که استضعاف بهشون زد بکنه، خب اینها استثناء میشن.
استاد برگردیم به روایت دوباره. من مات ولم یعرف امام زبانهی مات میتتن جاهلیه. راجب این که این شناخته، کسی که امام زمان رو نشناسه جاهل مرده، حالا خیلی تو برنامه مختلف صحبت کردیم، من دوستامون جاهلیت رو برامون ترجمه بکنید. آیا جاهلیتیه که ما میشناسیم الان میگن عرب جاهلی قبل از بعثت حضرت رسول، جاهلیت چیه اون؟
بله خیلی سوال به نظرم فنی و خوبیه واسه دیگه. الحمدلله شما خودتون اهل علم و دقیق و ببینید، عجیبه که قرآن مسئله جاهلیت و اولا و جاهلیت را از فرعون و فرائنه زشتر و بدتر معرفی میکنه و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت موسی بیشتر اذیت شده. یعنی انگار فرعونی که در زمان حضرت موسی است که اهل چار میخ و اهل اوتاد و آدم ها رو به میخ میکشد و اینگونه ظلم میکند و زنان رو زنده نگه میدارد، اونها رو به اسارت میکشد، مردان رو میکشد و چه و چه، این همه مسائلی که قرآن ازش یاد میکنه به بدی به زشتی. اما عجیبه که مسئله قریش، یعنی کسانی که با پیامبر نمیتونن کنار بیان، مثل ابو لهب ها، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذاته لهب، چه خبره؟ چرا اینجوریه؟ قصه اینه که جاهلیت اولا در روی کره زمین انگار دیگه توحشی از اون بالا در دیگه وجود، یعنی هیچ بوی تمدنی جاهلیت اولا که پیامبر در کنار اونها داره زندگی میکنه اصلا وجود نداره. کسی که حتی عقل معاش نداره، نمیدونه که مثلا فرض کنید این درخت خرما از اون درخت چی از این استفاده بکنه و از درخت خرما خرماهاشو جمع میکنه، از اونها بت درست میکنه، بعد ما اون خرما رو که شده بت میپرسته، بعد وقتی هم که گشنه میشه از اون بته که خرماست میخوره، میگه هم خدا رو میخوای هم
خرما
رو میخوای. این داستانش از اینجا. در حالی که شما وقتی تو مصر و جاهای دیگه میرید زمان فرعون و کسراها و اینها، این اندازه توحش تو وجود اینها نیست. یا مثلا فرض خود مثلا فرعون یا آدم سخاوتمندیه، سفره باز میکنه، هر کس از اون در خونه یکی میگه حتما سر سفرهش میشینه، یعنی از این کارهای انسانی، این نوع انسانی هم دارین، سخاوتمنده. ولی شما قریش رو نگاه کن، مار میخوره، ملخ میخوره، بالاتر از این شطورش رفته توی قبیله دیگه مثلا یه مقدار از علف اون همسایه رو خورده. 40 سال برای اون یه مشت علفی که این شطور رفته خورده، اینا آدم میکشتن. این جاهلیت، یعنی اصلا هیچ بوی از مدنیت و هیچ بوی از تمدن نبرد. معجزه اینجاست که پیامبر عظیم‌الشان در از دل این قوم بیرون آمده و این قوم رو به جایی رسانده است که نه تنها دعوای این چینی ندارن، بلکه توی جبهه جنگ دارن به شهادت میرسن. آب میارن، این خودش نمیخوره، میگه بده به رفیق بغلی، اونم نمیخوره، میگه بده بغلی، دور میزنه برمیگرده میگه این جان داده، اون شهید شده. ببینید این که بعضی میگن آقا مسئله تربیت خیلی کار مشکلیه، درسته کار مشکلیه، خیلی مشکلیه. هیچ کاری سخت‌تر از کار تربیت نیست، اما اگر کسی پیامبرگونه عمل کنه، یعنی اهل عمل باشه، کاری میکنه با عملی، اهل سخنوری تنها نیست، سخن هم میگوید، وحی میگوید، آیه میخوند، قرآن میخوند، اما عمل هم میکنه. عزیزون علیه ما انت، اصلا این آدم اونقدر آدم ها رو دوست داره، انسان دوسته، نوع دوسته، اونقدر دوست داره تحمل این که یه خاری به پای یک انسان برود، یه انسان برود ها، تحملش نداره، دلش میسوزه، اذیت میشه. مثل خدای سبحان، اینه بعضی فکر میکنن که مثلا فرض کنید پیامبر از خدا مهربانتره، نه، این تازه یه جلوه از جلوه های الهی اون رحمانیت و رحیمیت خداست که در پیامبر تجلی پیدا کرده. داره در اصل دیگران رو توبیخ میکنه. این لعله که باخه اون نفسه که بابا کم مونده که خودتو بکشی، نکش، لست علیهم به مسیطر پیامبر، بابا تو نمیتونی به زور ابو لهب ها رو آدم کنی. این نه یعنی که داره پیامبر رو، داره ابو لهب رو توبیخ میکنه. ما خودمون تو زندگی هم خیلی اینجوری، مثلا واسه اون پدره مادره داره مثلا واسه اون بچه رو نصیحت میکنه، چه این پدر بهم میگه، میگه تو چقدر نصیحت میکنی، خودت اذیت میکنی، بلش کن دیگه. این نه که داره اونو توبیخ میکنه، در اصل داره تعریض میزنه به این بچه‌ای که حرف گوش کن
نیست،
نیست.
خیلی خوب، عرض کنم که یک تناقضی در ظاهر وجود داره که اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم، بعد عرض کنم خدمت شما راجع به ترجمه‌ای که از زبان شما شنیدیم با روایت من ماته، که انشالله تو بخش بعدی عرض خواهم کرد. دوست عزیز بیننده و همراه محترم، پدر عزیز، مادر محترم، جوون دانشجو، دختر خانمی که داری ما رو میبینی، فکر میکنم اگه تا الان هم نشده باشه الان دیگه حجت کامل شده. استاد فرمودن روایتی که شیعه و سنی گفتن امام زمان رو نشناسی دیگه داستان به یه شکل دیگه پیش میره. یک سوال رو خواهش میکنم از خودتون بپرس، پدر عزیزی که بچه‌تون چیزی کلاس زبان انگلیسی، کلاس ورزش، کلاس فلان، کلاس یوگا و امثالهم، حالا اینا بعضیاش خوبه، بعضیاش هم من صحبت نمی‌کنم راجع بهش، بعضیاش باید باشه، یک سوال پرسیدی که امام زمان من و این بچه من کیه؟ اون انسان کاملی که هانری کوربن فرانسوی میگه باید وجود داشته باشه، اون انسان کامل کیه؟ الان کجاست؟ راجع به این سوال همه با هم باید دوباره فکر کنیم. شب بخیر، اینجا قدیر ثانی است و از مسجد مقدس جمکران در خدمتتون هستیم. عیدتون هم مبارک.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بینندگان محترم. شبکه جهانی ولایت و برنامه قدیر ثانی رو دارید مشاهده میکنید به مناسبت آغاز امامت حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا. این برنامه داره تقدیمتون میشه، یه ویژه برنامه است که دیشب آغاز کردیم، امشب هستیم، انشالله فردا شب هم عمری باشه در همین مکان مسجد مقدس جمکران باز در خدمتون خواهیم بود. بحث رو در حضور استاد و سرور ارجمندمون استاد ملکی عزیز ادامه میدیم درباره شناخت امام زمان و انشالله تو سال بعدی هم وارد مهدویت در قرآن حتما خواهم شد. استاد گفتیم اون تناقض ظاهری، فرمودید که کسی که امام زمان رو نشناسد روایت گفته مگه جاهلی مرده، مثل همون کسایی که در پیش از اسلام چنین رفتاری داشتن، سوسمار میخوردن و امثال هم، ولی الان طرف امام زمان رو نمیشناسه، کراوات زده، امام زمان رو نمیشناسه، به فضا رفته، امام زمان رو نمیشناسه، در اوج تمدن قرن 21ه. اگه بهش بگیم نمیگه آقا اون جاهلیت کجاست، اون مال اون موقع بوده، الان که من دیگه.
پس یادتون باشه اون تقسیم بندی رو در نظر بگیریم که بعضی ها حالا به قول شما تحصیل کرده است، کره ماه رفته است، متخصص فرض میکنم که خدمات زیادی داره به جامعه ارائه میده، پزشک متخصصه، دانشمند متخصصه، کارمند، یعنی حال در صنف‌های مختلف اقشار مختلف افراد زیادی هستن که انسان‌های شریف و نجیب و کسانی هستن که به هیچ وجه آزارشون به یک مور و مورچه هم نمیرسه، یعنی انسان‌های خدومی هستن. لذا من اینا رو تقسیم میکنم، عرض کردم که اینها یا قاصرن نسبت به این مسئله یا مقصرن. خب مقصرها داستانش جداست بر طبق روایات ما، حتی بر طبق عقل، اگر عقل احتمال بدهد که این مسیری که انسان می رود احتمال بدهد، این مسیر مسیر خطرناکیه، چون تو جاده های فسون شما داری می دید یه جا هست نمی شناسی، ولی احتمال می دید که نکنه این مثلا بره توی جنگل و بعدش هم حالا این حیوانات درند و غیر زاری. خب اینجا عقل حکم کنه که اینجا توقف کن دیگه، سوال کن بعد برو. دفع ضرر محتمل عقلا واجبه،
بله
درسته دیگه. شما توی کلام خوندید اینو، دفع ضرر محتمل واجب است اما جلب منفعت محتمل واجب
نیست.
حالا احتمال بدی که شاید رفتیم فرض کن اینجا
طلا بود،
طلا گیرمش، یا یه احتمال بدیم که شاید اینجا مثلا به منبع طلا رسیدیم، از اون طرف یه احتمال بدیم که نه ممکنه که به شیر و نمیدونم ببر و به حیوانات وحشی رسیدی، دو تا احتمال، یا عاقل میگه که نه این دو تا احتمال اون دفع ضرر محتمل
اولاست
نه اولاست واجبه، یعنی
واجبه
واجبه اولاست، وقت شما میتونید ترک اولا کنی، نه اصلا واجبه، اما جلب منفعت احتمالی. لذا مثلا میگن فلانی متحورانه این کار رو انجام تحور کرده، یعنی خروج از عقلانیت،
بی فکری کرد،
بی فکری کرد. خب اینجا تو بحث مقصر، یعنی این که طرف به ذهنش میرسیده مطرح کردن، بیان کردن که بابا این عالم هستی صاحب داره، صاحب این عالم هستی انسانها رو گتره خلق نکرده، هدفدار خلق کرده. ای حسب الانسان ان یترک صدا، تو سوره قیامت آیه 36، آیا انسان گمان میکند که خلق شده یله و رها و گتره ای؟ در روایت در زیدش داره که از تمیه سلامانه این آیه رو میخوند و کار میکرد و گریه میکرد. حالا این چقدر اونا دلشون برای ماها چقدر میسوزه، برای بشر چقدر میسوزه. ای حسب الانسان ان یترک صدا، فکر کردی حساب کتاب نداری، مثلا اومدی اینجا یه 10 سالی 20 سالی 70 80 سالی زندگی معمولی کنی؟ نه، تو باید رشد کنی، تو باید تعالی پیدا کنی، تو باید ترقی پیدا کنی، تو باید مراحل انسانیت رو یکی پس از دیگری طی کنی. من ساوا یوما، کسی که دو روزش مساوی باشه فهو مقبون، اون ضرر کرده، چون هر روزش برای تو سرمایه است که از این سرمایه برای ارتقای خودت استفاده کنه. ان اللیل و النهار یاخذان منک فخذ منهما، روز شب داره عمرتون ازت میگیره، خودتام از این روز شب کمال بگیر، رشد کن، تعالی پیدا کن. کار راهکارش هم دستورالعمل است که اسلام داده، بعد دیگه میخوای با وضو بخواب، به مردم ظلم نکن، نیت خیر و خوش برای مردم داشته باش، چون نیت خیر ثواب داره، نیت شر ثواب نداره، اون کدورت ایجاد میکنه. راهکارش مشخصه، یعنی اون چی که دستور از طرف خدای سبحانه از اهل بیت عصمت و طهارت تبیین کرده، اینا پله های ارتقاء انسانه. عرض میکنم که خب پس بنابراین بعضی از این افراد اصلا ممکنه به ذهن شریفشون خطور نکرده باشه. انسان‌های فطری هستند، انسان‌های خوبی هستند. خب اینا خداوند بر اساس همون نگاه استضعافی اونا رو کمک میکنه و انشالله نهایتاً بهشت رو از آن اونها انشالله خواهد کرد. ما که نباید حسادت ببردیم، بهشت که دست ما نیست، که دست خود خدای سبحانه، خدایی که فرماید که من گناه ها رو میبخشم بی قید و شرط ها. تو گناه میگه من گناه میبخشم، ان الله یغفر الذنوب
جمیعا
جمیعا، هیچ قبل بعد هم نداره که مثلا اگه توبه کنه، اون توبه که به جای خودش، از خود اون توبه که اکسیری که گناه ها رو میبخشه. ان الحسنات یذهبن سیئات، اونم که خودش اگه کسی کارهای خوب انجام بده، اون کارهای بدی که قبلا انجام داده خود به خود اونا مثل برف آب میشه، از بین میره، به شرطی که اون کارو خوبا رو انجام بده. چند تا چیزی که باعث میشه که گناهان انسان بخشیده بشه، یکی توبه است، یکی کارهای خوبه، یکی هم خود خداست. ان الله یغفر الذنوب
جمیعا،
اینا رو داریم. البته آیاتی هم داریم که کسانی که آمدن و عالمن دنبال کفر و ظلم هستن، اونها رو خدا نمیبخشه. این تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم، اگر این کار انجام بدی پیامبر 70 بارم استغفار کنه، خدای سبحان من خدا اونها رو نمیبخشه. این اونقدر دیگه اونها کارشون زشته که دیگه امکانی که اونها اصلاح بشن
نیست
و ماهیتشون بهشتی بشه دیگه نیست. ولی انسانای معمولی، بنابراین ما یه نگاه عام داشته باشیم که خیلی از این انسان‌ها انسان‌های فطری هستند، انسان‌های خوبی هستند و قلب خوبی دارن، نیت خوبی دارن، رفتار خوبی دارن، منتها ممکنه که جاهل قاصر باشن، نه جاهل مقصر. اونایی که مقصرن علی حال اونجا عقل اینا رو، وجدان اونها رو محاکمه میکنه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولا القى معاذیره، خود انسان میفهمه که آقا اینجا ظلم کرد، اینجا طرف رو نابود کرد، غیبتش کرد، آبروش ریخت، خب این دیگه ریخته دیگه، این میدونه داره چنین جنایتی کرد.
بله
من عرضم جمع کنم در عرض یک دقیقه که عالم هستی، این حدیث داره به یک عالم هستی اشاره میکنه. این عالم هستی به حقیقتی که در عالم هستی هست اشاره میکنه. این عالم هستی گتره ای خلق نشده، انسان گتره ای خلق نشده. انسان رو خدای سبحانه به خاطر هدفی خلق کرده. این انسان اگر بخواد به کمال برسد، حتما باید دستش دست انسان کامل باشه، باید دستش دست بلدچی باشه، راهنما باشه. خدای سبحانه هیچ وقت زمین رو بدون انسان کامل رها نکرده. لولا الحجه، اگر حجت نباشه، لساخت الارض اهلها، زمین اصلا اهلش یعنی که زمین اصلا مستقر نمیشه. وجود این زمین به یمن انسان کامله، به برکت وجود انسان کامله. رضا همیشه انسان کامل در روی زمین بوده، چه وقتی که از آدم بود، چه بعد از اون. جناب خضر یکی از اون انسان کامل‌هایی است که زنده است و همیشه در زمان‌ها وجود دارد و کارهای تکوینی رو انجام میده. در هر صورت ما باید دستمان تو دست انسان کامل باشه تا انسان کامل ما رو به کمال ببرد و برساند. لذا ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت تشریعی داریم، یه هدایت تکوینی داریم. هدایت تکوینی یعنی همون دلدادگی به اون حجت، اون حجت الهی دست تو رو تو جای خاصش میگیره.
آره
اون بنده خدایی که چند وقت پیش تلویزیون نشون داد، چند سال پیش، که من نه قرآن قبول داشتم نه چی قبول داشتم و اند فساد و تباهی این حرفا بودم، به آمریکا زندگی میکرد، بعد گفت که می‌خواستم برم یه جایی از جهت فساد و اینها خیلی وضعیتش بسیار بالا بود، خواستم برم، خواهرم روی سنتی که مادرم داشت این حرفا، من از زیر قرآن عبور دادیم، مثلا قرآن به من داد، من قرآن ما هم گرفتیم بدون بقاطی که احترام به خواهرمون داشته باشیم. ولی وقتی تو هتل نشستیم قرآنی که باز کردیم، دیدیم که ایدادی بیدن چقدر این قشنگه، چقدر زیباست، به حدی این قرآن مرا به خودش جذب کرد. ایشون میگفت که کلن اون مسیر انحراف رو ترک کردم و بعد از اون برگشتم با قرآن. این اسمش میدن هدایت تکمینی، یعنی حالا این دعای پدر، دعای مادر، یه خودشی کارهای خوبی انجام داد و خدا میگه نه این آدم، این ای حجت خدا دستشو بگیر، این قرآن از طریق مادر و خواهرش به دستش برسن. پس این جمله حدیثی که شما خوندی سوال کردید ناظر به این است که این عالم هستی بدون حجت خدا و بدون انسان کامل نمیتونه باقی بماند، بقایش به وجود حجت خداست. درست؟ باید انسانها حجت خدا را بشناسن و به دستور او عمل کنن تا حجت الله بشوند، یا حداقل در زیر سایه حجت الله زندگی کنن. در حال حاضر حجت خدا حضرت امام زمان علیه السلام هست که همه باید هر روز و هر شب و اینها توسل به حضرت داشته باشن که هم مشمول دعای حضرت بشن و هم هدایت تکوینی شامل حالشون بشه و هم هدایت تشریعی. این مسئله اتصال با حضرت حجت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، شبتون بخیر باشه مردم عزیز. همچنان که دارید شما مشاهده میکنید، ما اینجا نفس میکشیم و در مسجد مقدس جمع کردن هستیم، برای همدیگه بسیار دعا کنیم، برای تعجیل در فرج حضرت که فرمودند برترین، من کسب اجازه میکنم محضر استادم، که برترین اعمال امت انتظار فرج هست، انشالله اون رو با دعا کردن با رفتار و گفتار خودمون نشونش بدیم. سپاسگزار از اینکه با ما هستید. باید ادامه بدیم بچه ها، یه فاصله بگیریم بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم بخش بعدی صحبت‌های ما، بخش سوم و پایانی، و انشالله نگاهی قرآنی خواهیم داشت به مسئله مهدویت و امام مهدی علیه السلام در آیات قرآن کریم. صلوات 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 على الإمام المنتظر. صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. متى تعود متى تعود وتبدل الظلم بقمر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. وعاء الندب آهات وانا ودمع قريته. وحس جروح تقرام إذا مر نسيته. يا لاهي كفي مرفوع دعاء الضايع دعيته. أموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته. على النار على النار انتظر والشوق انتظر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. والعياد والعياد غياب عاشور وصفا. إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره. نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة. غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات 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 صلوات. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. من از همه مقدمه ها عبور میکنم، بریم سراغ بحث مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در قرآن و صحبت ها و توضیحات استاد ملکی عزیز. گاهی که میبینیم این وهابی ها توی برنامه هاشون داد میزنن خیلی با لحن تند و اینها که آقا قرآن پیامبر فرموده و هر چی بود به قرآن مراجعه کنید، این مهدی که شما میگید، این امام زمانی که اعمال شما رو میبینه، هدایت باطنی و معنوی شما رو داره، خورشید پشت ابر است و این داستان ها، این کجای قرآن اومده؟ سوالی که بسیار پرتکراره، ولی هر وقت که من خودم جواب ها رو شنیدم لذت بردم. امشب هم در محضرشون.
خیلی متشکرم. من اتفاقا میخوام اون مسئله حدیث رو به همین آیه که الان شما مفهومش اشاره کردید ربط بدم. ببینید ما در سوره مبارکه توبه آیه 105 یه آیه داریم، هیچ راهی غیر از این که باید حتما امام زمان داشته باشیم در هر زمانی، هیچ راهی غیر از این وجود نداره.
یعنی آیه به ما میگه آقا این آیه رو هیچ جور دیگه نمیشیم ترجمه کنیم.
حالا عرض میکنم. ببینید شما این آیه رو و قل اعملوا، پیامبر به مردم بگو که عمل کنید، هر چی میخواید بکنید بکنید، ولی بدونید که خداوند عمل شما رو میبینه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یعنی چی؟ یعنی ما هر کاری انجام بدیم خدا که میدونه معلومه.
آره.
پیامبرم خب از طریق فرشته های خدای سبحان یا اون احاطه‌ای که حضرت داره بر عالم هستی اونم شاهدو. معلومه. درست؟ اما مؤمنون چطور؟ یعنی الان خیلی خودشون رو مؤمن میدونن، یعنی واقعا مثلا مؤمن الان میفهمن که تو محله بعدی، نمیدونم توی شهر بعدی، چون بحث انسانه و قول اعملو، ای انسان عمل کنید، نه اینکه خدا نمیفهمد که در این آیه که این مردم مثلا فرض کنید فلان شهر فقط،
نه دیگه، ای انسان ها عمل کنید، ولی بدانید که خدای سبحان عمل شما را
میبیند.
میبیند دیگه، کی میبیند؟ پیامبر میبیند
و رسوله،
اونم تا اینجاش درست. مؤمنون هم میبینن. مؤمنون کیه؟ مؤمن غیر از اینه که ایمان به خدا داره و ایمان به معاد داره و ایمان به دستورات الهی، ایمان به قرآن داره. خب بسم الله، شما از مؤمنین سوال کنید آقا شما کلان در راه میری، عمل بنده خدایی که مثلا فرض کن توی 10 کیلومتر شماست رو میبینی؟
پشت دیوار
رو میبینی؟ اصلا همین آقایی که کنارت داره راه میره و داره یه نیتی، نیت هم عمله دیگه، داره نیت خیر یا نیت شر میکنه، میبینی؟ خب این آیه رو بچه تو باید معنی کنی.
الان چی میگن؟ مثلا این وهابی ها و اینها چی میگن؟
اینا میگن که چون هیچ راهی دیگه ندارن، چون گیر کردن دیگه، میگن که مؤمنا در هر صورت میگن فلانی مؤمنه، این آدم کافر نیست. میخوید معلومه دیگه، ظاهر قصهش اینه که این کافر نیست، این مؤمنه، اما عملش چی؟ این چه اعمالی در خلوت انجام میده، چه اعمالی در جلوت انجام، این چون مطلقه، این آیه مطلقه، میگه چه در خفا، چه در جلا، چه در آشکار، چه در پنهان، هر عملی انجام بدی خدا میبیند، پیامبر هم میبیند، مؤمنان هم میبینند. مؤمنان کجا میبینند؟ پس این کیه؟ این مؤمنان. روایت ما فهمید که مؤمن یعنی همون حجت خدا، یعنی همون انسان کامل، یعنی الان در زمان ما امام زمان علیه السلام. وقت شما در اصول کافی شریف، اونجا شما کتابی دارید، بخشی دارید تحت عنوان عرض اعمال، در اونجا داری که اعمال ما به امام زمانمون عرضه می شود. حالا اونجا من ما تولم یعرف امام زمان رو ارتباط بده به این آیه، که اصلا امام زمان اعمال رو تو رو چک میکنه، میبینه. لذا روایت زیادی از خود حضرت داریم، فهمید که اصلا میدونی علت این که من غایبم چیه. من روایتش الان توی جیبمه که فرصت شد، ظاهرا فرصت نیست براتون از روش بخونم. علتش اینه که شما به عهدای خودتون عمل نمی‌کنه. خب ما می‌بینیم شما رو، ما اعمال شما رو می‌بینیم، شما به عهدی که می‌بندید با خدا و با پیامبر به عهدتون عمل نمی‌کنید، به این باعث شده که من در حبس باشم، من در غیبت باشم، یعنی وجوده لطف و غیبته مننا. شما توی کلام خوندید دیگه، این رو وجود حضرت لطفه اما غیبتش از طرف ماه. خب این آیه خیلی آیه عجیبیه، یک کسی بدونی جواب بده ببینیم چی میخواد بگه. و قال اعمل اون سیرا سین عمدتاً در عربی معنی
مستقبل
آینده است، درست شد؟
بله.
یعنی تو عمل کن، در آینده خدا میبیند. این بهترین قرینه است به اینی که خدا همین الان میبیند. این سین به معنی آینده نیست، بلکه به معنی قده، تأکیدی در تحققه. و قل اعملوا قد، انگار قد یرى الله عملکم و رسول، به تحقیق خدا میبینند.
من میخواستم همین رو بپرسم، چون از این کارا و از این نوع ترجمه ها و تفاسیر وهابی ها دارن، میگن خب ببینید قل اعملوا فسیرى الله، پس این سین گفته خدا خواهد دید، پس این قیامته، در قیامت خدا میبینه عملتون رو، پیامبر هم میبینه، اونایی هم که کارشون درست، آدم خوبی هن، مؤمنن، شما میبینن، پس اونجا مراقب باش که آبرود اونجا نره.
مره نخوارم اینا که عرض کردم اصلا دنیایی معنی کردن، در مال دنیا رو اون که معلومه که این که اون که مؤمنه میدونه که این اعمالش همه عرض و جواره شهادت میدهن،
اون که
معلومه. اما این که این داره اینجا رو میگه، میگه به قول ملو عمل کن الان،
بعد عمل مال
اینجاست دیگه، همین اعمال شما رو خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینن. مؤمنون کی هستن؟ اهل بیت گفتن ما. لذا اهل از امام رضا علیه السلام روایت داره که اعمال شما به ما مرزه میشه. بعضی از اعمال شما ما رو خوشحال میکنه، بعضی از اعمال شما ما رو ناراحت میکنه. امام زمان علیه السلام فهمود که به خاطر اون اعمالی که شما دارید و عهدی که بستید و طبق عهدتون عمل نمیکنید، رشوه خاری میکنید، غیبت میکنید، تهمت میزنید، گناه میکنید، نه باعث میشه که ما در پشت پرده بمونیم، ما در حبس بمونیم. خب اینم یک نکته است. پس بنابراین اعمال ما را اون انسان کامل میبیند، به او عرضه میشود، و او وقتی میبینه انسان داره درست عمل کنه، به پدر مادرش خدمت میکنه، دل پدر مادر رو به دست میاره، امام زمان وقتی میبینه داره این کار انجام میده، دعاش میکنه، مشمول دعای خاصش قرار میده، اون هدایت تکوینیه شکل میگیره، هدایت تشریعی هم مقدماتش برایش فراهم میکنه. و خیلی از افرادی که به راه راست هدایت شدن وقتی باشون صحبت میکنی اصلا آدم واقعا میگه خدای معجزه ها رو ببین.
بله
قطعا الان بنده که دارم با شما صحبت میکنم خیلی ها بودن، من قد داستان این چینی دارم تو مکه و جای دیگه دیدم که طرف چطور سر از مکه در آورده، تا حالی که قبلش کمونیست بوده، مارکسیست بوده، فلان بوده، ولی چطور یک بار ورق عوض میشه سر از عرشبت که مکه در میاره و عاشق کعبه میشه و عاشق اهل بیت میشه و غیره ذلک. پس اینم نکته ارتباط با اون بحث من مات ولم یعرف امام زمانه، اون امام زمان وجود داره، اون انسان کامل وجود داره، انسان ارتباطش با او با اون تحقق پیدا کنه، او کسی است که اعمال ما را میبیند و بهش عرضه میشه. وقتی اون خوشحال کردیم خدا رو خوشحال کردیم، خوشحالی خدا ریزش برکت خداش، قلب نداره که مثلا دلش شاد بشه، شادی دوست داشتن خدا انسان را یعنی ریزش رحمت خدا و نعمت خدا بر انسان. وقتی امام زمان تو خوشحال کردی، پیامبر رو خوشحال کردی، خدا رو خوشحال کردی، خوشحالی خدا ریزش رحمت و برکت الهی است. اینم یک آیه که آیه 105 سوره بقره.
دیگری هم برامون میخونید؟
بله یک آیه دیگه اگر من اجازه بدید براتون بخونم. این آیه برای اثبات این که حتما باید حکومت حضرت روی زمین تحقق پیدا بکنه، این وعده خداست. ببینید آیه 55 از سوره بارکه نور، شما الحمدلله ادبیات درس طلبگی دانشگاهی و الحمدلله موفقید، نگاه کنید این اصلا با نگاه نقد نگاه کنید به این آیه. وعد الله الذين امنوا منكم، خدای سبحان به شما که ایمان آوردید وعده داده. چه وعده ای داده؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعده چیه؟ که ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، که شما مؤمنانی که عمل صالح انجام میدهید شما را خلیفه روی زمین قرار بدهد. هدف خلقت این بود که اینی جاعل فی الارض
خلیفه
دیگه، من اصلا خواستم و نفخت فیه من روحی، یه انسان شرافتمندی که خدا که روح نداره، این یای روحی یای چیه؟ تشریف،
نسبت نیست.
بله یای نسبت نیست، یعنی که مثل بیتی خانه من، خدا که مکان نداره که بشه خونه، میخواد اون خونه رو از ارزش بهش بده، میگه خانه من، عبادی بنده من، خانه من، روح من. اینجا در اصل میخواد اون روحی که انسان داره به شرافت بده، میگه و نفخت و فیه من روحی. خب یک انسانی که روح الهی در او دمیده شده است، اینجا دیگه میشه منصوب، نه روح خدا، روحی الهی، روحی معنوی بهش دمیده شده، این انسانی که اینجا جاعلون فی الارض خلیفه، این انسانی که خلیفه است، به این انسان میگه که من به شما وعده دادم که شما رو خلیفه روی زمین قرار بدم. اصلا هدف خلقت این بود که شما بشید خلیفت الله. لذا یکی از سلام‌هایی که به امام زمان داریم اینه که السلام علیکم یا خلیفت الله، یکی از سلام‌های حضرت خلیفت الله. خب این یک، کم از تخلف الذین من قبلهم، مانند کسانی که قبل از شماها خلیفه شدن. خب اینجا مفسرین گفتن که یکی بنی اسرائیلی که با حرکتی که حضرت موسی انجام داد و اونها رو از فرعون و فرعونیان نجات داد به یک نفس خوشی کشیدند و به امنیت رسیدن، این یکیه. دو، قریشی که عربی که در اون جاهلیت اولا قرار داشت توسط پیامبر آمد در مدینه به یک حکومتی تشکیل داشت که یک جامعه مدنی پر از تعالی و ترقی انسانی اونجا شکل گرفت. خب این ناظر به قبلیست، دانه هست موساست، میگه که به شما هم من وعده دادم که این جانشینی و خلیفت اللهی رو به شما بدن، که مستخلف الذین من قبل ولی مکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، حتما اون دینی که شما راضیت و خدا راضیست رو به شما، یعنی حاکمیت دین. من بعد خوفم، یعنی الان که امنیت ندارید و خوف دارید، ما اون اینی دینی که پر از آرامش پر از رضایت به شما بدیم. اون وقت اون حکومتی که تشکیل می شود، بله من آیه کامل بخونم، من بعد خوفم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یک حکومتی تشکیل میدیم که دیگه اصلا در اونجا هیچ بت پرستی و شرکی وجود
نیست.
نداره. سوال، این وعده خدا تحقق پیدا کرده یا نه؟ نکرده که. میشه وعده خدا نعوذ بالله کذب باشه؟ نعوذ بالله. میشه خدا نعوذ بالله دروغ بگه؟ بعد این وعد الله
حق،
حق وعده خدا حق. این وعده رو خداوند به مؤمنین آخر زمان داده است، تحقق پیدا کرده است، خیر. وعده خدا حق است، آری. پس حتما باید تحقق پیدا بکند. اون تحققی که در اون دیگه اصلا بت پرستی و شرک و ریا و اینها دیگه وجود
نداره،
نداره. اونجا توحید وجود داره. یعبدوننی یک، لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. دیگه اون وقت در اون حکومت جهانی اگر کسی بخواد کفر بورزه اون دیگه فاسق است و از دین خارجی، که اونجا دیگه بحث حکومت حضرت، حکومت ظاهری دیگه نیست، حکومت باطنی و اونهایی که تخلف میکنن و فسق میکنن اونها رو از صحنه روزگار محوشون میکنه.
آیه چند فرمودی؟
آیه 55 از سوره مبارکه نور.
آیه 55 سوره مبارکه نور. وقتی که بحث میکنیم، چون ما همین شبکه جهانی و مبارکه ولایت پخش کردیم، مثلا و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، بعد میرسیم به وارثین و اینا، میگن آقا اغلب آیاتی که به بحث خلافت و وراثت و اینها داره، به ویژه حالا بحث وراثت، اینا برمیگرده به بهشت و به اینکه سرانجام کار شما
عرضه، کلمه عرض اینجا. شما اون آیه که الان خوندید آیه 5 از سوره بقره قصصه. و نرید، اراده خدا، خدا اراده کرد، میگه ما اراده کردیم چیکار کنیم؟ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا رو میخوام امام و وارث قرار بدیم، وارث در روی زمین.
اینا میگن که این ارض، چون من این رو هم خواندم و هم دیدم ازشون، میگن این ارض، این ارض بهشت است.
خب از اونجا ارث، ارث معنی داره اونجا که دیگه همون اون چیزی که بهش داده میشه اونجا وجود داره. ارث یعنی که دیگران این رو گذاشتن به دست گروه بعدی رسیده.
اونجا که مالیت دیگه معنی نداره. آها،
میگه که این خب یکی از مصادیقش اینه که آیا این تحقق پیدا کرده؟ میگن در بنی اسرائیل زمان حضرت موسی تحقق پیدا کرد، یعنی اینهایی که در زیر ظلم ستم فرعون زندگی میکردن، اینها یه لحظه‌ای علی حال حاکم در یک منطقه شدن. یا اگه بخوایم مصداق بعدیش مثال بزنیم، زمانی که امام است پیامبر عظیم شان در مدینه این کار را انجام داده. ولی بعد نگاه کنید این نوریدو داره میگه که این باید حتما تحقق پیدا بکنه در روی زمین بسیاری کامل.
استاد از الارض میشه شمولیت و عمومیت رو
دیگه،
یعنی این نیست فقط تو قاره آسیای حکومتی بیاد،
یعنی زمین باید در اختیار وارثان حقیقیش که مؤمنان باشد قرار بگیره. سوال، این مؤمنان فرمانده دارن یا ندارن؟
طبیعتاً داره،
اون باید حتما از همه مؤمنان کاملتر باشه دیگه،
باید باشه،
اون انسان کامله. پس اون وعد الله الذین، اون وعده خدا، این اراده، اینم اراده خدا. در سوره انبیا اگر بتونم برشون پیدا کنم، بله، آیه این هم 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ذکر در اینجا یعنی تورات، چون زبور بعد از تورات آمده است. چی؟ ان الارزه، ارزه یرسها
عبادی صالحون.
این آیه رو بذار کنار اون آیه که آیه 5 قصه است، اون ارز معلوم شد کدام ارز شد؟ ارز اینجاست دیگه. ببینید صریح صریحه، لقد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارزه، ارزه نه بهشت را، این زمین را، یرثها به ارث میبرد کی؟ عبادی از صالحون، عباد صالح این رو به ارث میبرد. خب این آیه معلوم شد ارز همین ارزه. اون آیه 5 سوره قصص و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، فی الارض همین ارز، اراده خدا حتما باید تحقق پیدا کنه،
تا الان تحقق پیدا نکرده،
پس حتما باید تحقق پیدا کنه. پس برای این وعده هایی که قرآن داده است تحققش همون است که در روایات ما داریم، که حتما اگر یک روز از عمر زمین باقی مانده باشد اون روز رو خداوند طولانی میکند و حتما وعده اش رو تحقق میبخشد با حکومت حضرت حجت سلام الله علیه. جنبندی کنیم،
جنبندی باید بکنیم، فرصتمون خیلی کمه. یه سوال من میپرسم، این سوال باب نیست توی رسانه ها،
بله،
فکر نمی کنم توی این شبکه هم کسی پرسیده باشه، ولی من میپرسم اون رو. فکر میکنید اینم آخرش به ما بگید، فکر میکنید ظهور نزدیکه؟
ببینید فرمودن کسانی که وقت میگذارن اونها رو تکذیب کنید و کذبل لقاتون. از اون طرف هم گفتن که انتظار فرج، همونی که اشاره کردید، افضل و اعمال امتی انتظار فرج، چون خود انتظار فرج آمادگی ایجاد میکنه، یعنی لذا در روایت از خود حضرت داریم که اصلا خود انتظار فرج فرجه، خود انتظار فرج فرجه. یعنی که شما به این جایگاه برسی که به حضرت ایمان داشته باشی، یک، هر روز منتظر باشی که این هفته آقا می آید، دو، این قطعا لازمه اینه که تو خودتو داری آماده میکنی، سه، این آماده بودن تو این فرجه، چون تو دست تو دست صاحب از انسان کامل بناست تو به کمال برسی دیگه. انتظار فرج تو رو به کمال میرسونه، خودت رو آماده میکنی، نکنه این هفته آقا بیاد و من لایق نباشم، خودت آماده میکنی برای لیاقت. خود این فرجه، انتظار فرج خودش فرجه. علی حال علائمی که وجود داره، ما امید داریم که انشالله فرج نزدیک باشه، ولی خود اون انتظار فرج رو خدای سبحان از ما نگیره و ما جز منتظران باشیم. در روایت داره کسانی که منتظرن از دنیا رفتن، بعد از اینکه از دنیا رفتن حضرت ظهور کرد، به اینها میگن که آقا ظهور کرد، میخوای برگردی؟ بس رجعت که این اختصاص شیعه است. خب خیلی خوشحال میشن برمیگردن، اما در بعض روایت داره که بعضیا بر نمیگردن، میگن عجب شما که این همه انتظار کشیدی، آقا اومده دیگه، ظلم نیست دیگه، فساد نیست دیگه، تباهی نیست دیگه، فرائنه نیستن دیگه، امنیت ایجاد شده، چرا نمیاد؟ میگن که امان از جان دادن و فشار قبر، دیگه نمیخوام اون تکرار بشه،
لحظه مرگ رو نمیخواد.
اون جان دادنه و اون فشار قبره بسیار سخته.
خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد، خیلی لطف کردی.
خدا ان شاءالله به شما خیر بده.
یکی دو تا دعای کوتاه و خداحافظ.
اللهم اجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره به رحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا به حجت زمان، به امام زمان علیه السلام قسمت میدهیم که این بلا را از روی کره زمین بردار و همه اونا که گرفتار شدن شفای عاجل عنایت بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار ممنونم از استاد ملکی عزیز و ارجمند و از شما بینندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید و امشب رو سپری کردید. فردا شب 7:30 شب زنده باشم، انشالله به شما سلام خواهم کرد از مسجد مقدس جمکران و رو به دوربین های شبکه جهانی ولایت. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر و خدا نگهدار. ایام به کامتون.
انا نرغب الیک فی دولت کریم، تو اس و بحل استار و احلا، و تو زل و بحل نفاق و احلا. اشکو الیک خدا جلت عددنا و کسرت حدودنا بشکشت از بخنه بنا.
ندیدم شهی در دلارائی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرائی تو.